بانی معلم، معتقدم که می شود ما این بهانه ها رو از سازمان سنجش سلب کنیم و بیایم با تعاملی که با شورایی که در قانون پیش بینی شده جلسات و نشست هایی رو داشته باشیم، به تدریج دروسی رو در طول 3 سال پایانی متوسطه به صورت نهایی برگزار بکنیم و کنکور هم تا زمانی که حالا رقابت‌های سنگینی برای بعضی از رشته معلها وجود داره یا ایراداتی که ما ممکنه به امتحانات تشریحی در حد خودمون داشته باشیم که اینها ممکنه ضریب پایایی، روایی، تصحیح اون، اعمال دخل و تصرف در حدی وجود داشته باشه که عدالت رو زیر سوال ببره، اونجا اقتضا میکنه که بگیم حالا سهمی رو به کنکور بدیم، سهمی رو هم به سوابق تحصیلی بدیم. به نظرم میرسه که این موضوع رو یه قدری باید آموز پرورش درش ورود جدی داشته باشه، هرچند که آموز پرورش هم ادعا میکنه که ما منابع و امکانات لازم رو ممکنه در طول 1 سال برای برگزاری امتحان نهایی در 3 سال نداشته باشیم، اما خب قطعا منتقدین خواهند گفت که ما از سال 86 داریم این موضوع رو متذکر میشیم. میتونستید شما این رو ساماندهی کنید، برنامه ریزی کنید. به نظرم میشه این کار رو ما به تدریج شروع کنیم و همین الانم مدعی هستم من، حالا برداشت شخصیم از قانونیه که میتوانیم برای سال تحصیلی، حالا اگر نگیم سال تحصیلی جاری، حداقل برای سال تحصیلی آتی با شورای پذیرش دانشجویی که در قانون پیش بینی شده به تفاهم برسیم، دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان هم در اون جلسه حضور داشته باشن، ما بیایم برای پایه دوم هم، حالا چون پیش دانشگاهی رو داریم به عنوان سال پایانی فعلا، سال سوم که کلا امتحان نهایی است، در سال دوم هم دروسی رو که شورا به تفاهم میرسه یا شورای عالی مد نظر شرط نهایی برگزار کنیم تا کم کم دانش آموز احساس بکنه که همه چیز یه طرفه توی 2 جلسه یا 2 ساعته کنکور تعیین نمیشه. آموز پرورش هم میتونه تو این زمینه سهیم و ذمه خل باشه.
بسیار خوب، ما منتظر برقراری ارتباط با آقای دکتر ناظری منش هم هستیم، ولی پیش از اون دوباره بهتون سلام میگم آقای دکتر سبتی، مایلم که دیدگاه شما رو هم بشنویم.
درود، منم پذیرا باشید به نام دانای توانا. این موضوع جنبه‌های زیادی داره که من فکر می‌کنم فعلا حیاتی ترینش اینه که در سال جاری، یعنی برای کنکور 95، دانش آموزان ما چه باید بکنن. واقعا دچار دغدغه‌ها و اختشاشات روحی و فکری زیادی شدن، جسم و جانشون داره آسیب می‌بینه. من فکر می‌کنم که مسئولان امر اولین کاری که باید بکنن چاره‌ای برای این بچه‌هاست که هر چه زودتر، می‌خوام بگم حتی 1 ساعت هم غنیمته، تکلیف این قضیه روشن بشه. من خیلی ممنونم از جناب دکتر سرخیز که واقع گرایانه به موضوع پرداختن و دقیقاً ماجرا همینه. دیوان عدالت اداری بر اساس تشخیص بیش از 60 قاضی یه مصوبه اجرایی رو خلاف قانون مصوبه مجلس دید و بر این اساس اون مصوبه رو فعلا ملغا کرد تا شروط لازم برای اجرای اون مهیا بشه. خب پس امسال نمیشه این مصوبه رو دیگه جاری دونست و از آموزش و پرورش باید خواست که هر آنچه که لازم داره برای برگزاری 3 سال امتحانات نهایی، تأکید میکنم که امتحانات کشوری با امتحانات نهایی کاملا متفاوته، امتحانات کشوری فقط سوالاتش در سراسر کشور یکسانه، اما اون ضوابط امنیتی امتحانات نهایی مثل کنده شدن سربرگ‌ها و اینکه مصحح هیچ اطلاعی نداره که برگه چه کسی رو داره تصحیح میکنه و گاهی از چند مصحح برای برگه استفاده میشه نداره. خب مطمئنا این کار برای آموزش پرورش خیلی دشوار خواهد بود، هزینه بسیار زیادی به بار خواهد آورد، چند ده میلیارد تومان هزینه هر بار برگزاری امتحانات نهایی در سال سومه. اگر اینو بخوایم به سال دوم و چهارم هم تسری بدیم هم مشکل مالی داره. هم من همینجا خدمتتون میگم در سال چهارم، یعنی پیش دانشگاهی، ما نیروی متخصص کافی برای تصحیح ورقه در سطح ملی به نظر میاد که نداریم. همین الان برای تدریس در مقاطع پیش دانشگاهی در مدارس دولتی همیشه با کمبود نیرو روبرو هستیم و بچه‌ها باعث میشه که از کتاب‌های آموزشی، حالا خوب یا بد، CD‌های خوب یا بد استفاده بکنن، اما خب تو مقاطع دیگه خوشبختانه این کمبود نیست. ماجرا از اینجا شروع شده که سال 84 در واقع یک نظام پذیرش دانشجویی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی مطرح شده که در اون در ماده 2 یا 3 اون آمده که خدمتتون عرض بشود نمرات دانش آموزان از دروس اصلی و تخصصی در آزمون‌های نهایی کشوری در 3 سال آخر متوسطه شامل دوره پیش دانشگاهی یکی از معیارهای پذیرش دانشجو خواهد بود. سهم هر یک از دروس در پایه‌های تحصیلی و سازوکار اجرایی آن توسط کمیته سنجش تعیین خواهد شد. پس اینجا مشخصه که قانونگذار برای همه دروس در اینجا اهمیت قائل بوده که مطمئناً غیر از این نیست و اصلا با فلسفه فی آموزش مغایرت داره که ما بخوایم بعضی از دروس رو که توی دوره آموزش و پرورش داره تدریس میشه اهمیتش رو کمتر از دروس دیگه بدونیم، اما چون رشته های دانشگاهی مختلفی وجود داره یک درسی شاید در یک رشته اهمیتش بیشتر از رشته دیگه ای باشه، اما اینکه هر یک از دروس باید نمره نهایی استانداردی داشته باشن در نظام پذیرش دانشجوی سال 84 قید شده که در واقع این نظام پایه شده برای قوانینی که سال 86 به تصویب رسیده. قانون سال 86 پیش بینی کرده بود، این در واقع دستور داده بود، الزام به وجود آورده بود که تا پایان برنامه توسعه 5 فکر کنم آقای دکتر سرخی درسته که مصادف با سال 90 میشه کنکور به طور کامل حذف بشه. این کاملا نشون میده که این طرح چقدر آرمانی و در واقع کارشناسی نشده بود، همونقدر که زیبا و آلمانی بود همونقدر هم کارشناسی نشده بود، تا جایی که در سال 90 هیچ اتفاقی نیفتاده بود، یعنی کنکور به همون قوت خودش باقی بود و اصلا از سهم سوابق تحصیلی میتونیم بگیم خبری نبود، یک سهم فکر میکنم 15% مثبت بود که چندان به حساب نمی آمد. خب اینجا بود که دوباره نمایندگان محترم مجلس، ما میدونم تو این زمینه جناب دکتر سرخی هم خیلی زحمت کشیدن، دست به کار شدن که خب این قانون بر زمین مانده اصلا یک طوری بی‌اعتباری قانون در کشوره و دانش آموزانی که مثلا در دوره راهنمایی یا دبیرستان به این امید بسته بودن دیگه سال 90، من خودم دانش آموزانی داشتم، حتما توضیح بدم من نویسنده و مدرسم منتهی نه در دانشگاه، دانش آموزانی داشتم که یکی 2 سال می‌خواستن کنکورشون عقب بندازن به سال 90 برسن دیگه کنکور ندن. خب به هر حال قانونی که تو مجلس و در سال 90 هیچ خبر از این موضوع نبود. آمدن دفتر پژوهش‌ها تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داد و نهایتاً به قانون سال 92 منجر شد که در اون واقعا هم کار کارشناسی خوبی شده بود که متوجه شدن که یک سری رشته محل وجود داره که اینها حالت آرزویی و آرمانی داره برای مردم ایران. واقعا نبودن اونها شاید خلل‌های آموزشی زیادی برای حتی آموزش پرورش به وجود بیاره. ببینید به هر حال ما تو کشوری هستیم که از حکیم ابن سینا و حکیم رازی داریم صحبت میکنیم، مردم این کشور تو خونشونه که بچهشون طبیب بشه حکیم بشه، یعنی یک موضوع نهادینه شده توی مردمه، یا معماری بشه یا یک فیلسوف بزرگی بشه، یعنی جزء افتخارات ما باید به حساب بیاد. خب این در واقع میشه گفت طبع بالای علمی و آموزشی مردم ایران، خب در کنارش یه سری مشکلاتی هم به وجود میاد، از جمله این که اون صندلی هایی که میتونه بچه های مملکت رو به اون حد بالای علمی برسونه محدوده. به همین خاطر خوشبختانه در قانون فعلی کاملا در نظر گرفته شده که حدودا کنکور هیچ وقت قابل حذف نیست. برای رشته هایی که داوطلب کمتری داره میتونیم از سوابق تحصیلی استفاده کنیم صرفا، برای رشته هایی که داوطلب متوسطی داره مجموعی از سوابق تحصیلی و کنکور منتها بیشتر رو درس عمومی تمرکز داشته باشیم، و برای رشته هایی که خیلی خواهان داره مثل طراحی صنعتی معماری، مثل بعضی از مهندسی ها و مخصوصا رشته های علوم پزشکی، هم دروس اختصاصی کنکور هم دروس عمومی کنکور و هم سوابق تحصیلی که شامل دروس اختصاصی عمومی میشه. بر این اساس مصوبه‌ای در شورای آموزش با حضور وزرای محترم تصویب شد که از نظر دیوان عدالت اداری با قانون سال 92 مجلس مغایرت داره. اولا که تأثیر مثبت، من از ابتدای این قوانین رو مطالعه کردم تا انتها هیچ جای صحبت از تأثیر مثبت نبود و این در واقع بدعتیه که گذاشته شده، گرچه به نظر من بدعت خوبیه اما محمل قانونی حداقل من نتونستم بازش پیدا بکنم.
یه برداشت صورت گرفته و منظم شده به قانون به نوعی اینطوریه، یا تفسیری قیاس به رأی صورت گرفته.
اما اون چیزی که
سرخس
من برای جملتون اما آنچه که مسلمه اینه که قانون صراحتا میگوید سه سال آخر دبیرستان باید امتحانات نهایی، نه کشوری و سراسری، نهایی برگزار بشه. مجموع معدل دانش آموز در این سه سال میتواند مؤثر باشد در کنکور و این باید به تدریج افزایش پیدا کنه. اینجا یک خلط مبحثی شده که واقعا اصلا وجاهت حقوقی نداره. کاملا به وضوح گفته است که میزان تأثیر باید به تدریج افزایش پیدا کند و از 25% شروع شود، ظرف 5 سال به 85% برسد. میزان تأثیر چی؟ سوابق تحصیلی. تعریف سوابق تحصیلی چیه؟ دروس 3 سال دبیرستان. ما چگونه میتونیم 3 سال رو تعبیر بکنیم به سال سوم؟ به نظر من استفساریه ای که سازمان محترم سنجش از مجلس خواستن اصلا موضوعیت نداره. هر کسی میدونه که 3 سال مساویه با سال سوم نیست. باید به وضوح گفته بشه آموزش و پرورش امکانات یا به قول آقای دکتر زاهدی عزم راسخی برای برگزاری امتحانات نهایی در 3 سال رو نداشته و این در واقع سازمان سنجش رو با مشکل مواجه کرده. همه پیکان ها هم نهایتا به سمت سازمان سنجش متوجه که چرا کنکور رو حذف نمی کنی. خب وقتی ماده اولیه رو به سازمان سنجش ندادی چطور کنکور رو حذف کنه؟ و این باعث شده که تفسیر به رأی بکنه و 3 سال رو به سال سوم تقلیل بده که این خیلی ناعدالتی. سال دوم مگه مهم نیست؟ سال چهارم مگه مهم نیست؟ چرا فقط کتاب‌های سال سوم باید مهم بشن در تعیین سرنوشت دانش آموز؟
بسیار خوب. آقای دکتر نادرمنش هم با ما هستن. آقای دکتر سرخیز خیلی کوتاه مطلبتون دیگه که نظر دکتر هم بگیرن. خب بسیار خوب. میخواین همینجا بفرمید یعنی که با آقای دکتر نادرمنی صحبت کنیم؟
اگه بفرمید من بحثای آقای دکتر سبتی داشتم. ببینید واقعیت این است که ما این موضوع رو لاینحل جلوه ندیم. ببینید دو بار قانون وضع شده، هدفی هم که قانون گذار دنبال میکنه، اصلا فلسفه کمرنگ کرد، حالا اگه نگیم حذف کنکور، کمرنگ کردن کنکور چی بوده؟ پژوهش‌های متقنی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته که آسیب‌های ناشی از کنکور اگر نگیم فاجعه آمیزه، جبران ناپذیره. ببینید نقش تربیتی اولیاء مدرسه رو به شدت کمرنگ کرده. در همین شهر بزرگ تهران در پیش دانشگاهیش تعطیله، کلاساش حضور غیاب وجود نداره. در مدرسه قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا تمام اتفاقات قرار فقط خلاصه بشود در حفظ کتاب‌های درسی؟ رشد عاطفی، عقلانی، اجتماعی، تربیت سیاسی و اجتماعی قرار با تست کنکور اتفاق بیفته؟
اجتماعی شدن به معنی بله مراد
ما در سال پیش دانشگاهی آقای خیرخواه، اتفاقی که در تهران میفته در تابستان سال سوم متوسطه، تمام کتابها رو به شیوه تندخانی، به شیوه در واقع تولید سی دی یا لوح‌های فشرده، یا نگر نه کلاس‌های حضوری تشکیل میدن. اول مهر که میشه کلاس تعطیله، فقط کلاس‌های آموزشگاه‌های آزاد و در واقع کلاس‌های کنکور دایر میشه. شهریه‌ها میره به اون سمت. این که بگیم که نه حالا پس اینجوره بیایم سغرا کبرا بچینیم، در واقع سیم خاردار چند لایه‌ای رو در مسیر آموزش و پرورش قرار بدیم، بگیم حالا دوتا قانون رفت رو هوا دیگه، شدنی نیست چون ما تعریف کردیم 3 سال. همین سازمان سنجش که کنکور طرح میکنه وقتی میگه 3 سال، 4 ساله آخر متوسطه شما 30 تا سوال رو رصد کنید و تحلیل کنید، از تمام کتاب ها سوال داره؟ این از اول دبیرستان تا سال چهارم سوال داده؟ خب اصلا عرض کردم خدمتیشون در قبل از این بحث، ما بعضی از سوالاتمون مستتر مباحثی رو از دل کتاب‌های قبلیش تو دل خودش داره. یعنی شما یه بحثی رو مثلا دارم میگم تو مقوله‌ای مثل ادبیات عرب، شما تجزیه و ترکیب رو به شرطی میتونی انجام بدی که اسم و فعل و حرف رو تشخیص بدی. اگه کلاس اولین رو خواندی، اگر من در سال سوم متوسط سوال دادم، لازمش این است که مطالب کلاس اول رو فهمیده باشی. اصلا قبول سمعا و طاعتا سلمنا، ما در برابر قانون باید مطیع باشی. بعد از آموزش و پرورش خواست، آموزش و پرورش اگه قرار تمام درساش هم امتحان نهایی برگزار بکنه، باید این کار رو انجام بده. ما نگران میلیاردیش نباشیم. ایشون فهم بودن به بحثی رو آقای سبتی از آموزش و پرورش اطلاع ندارن یا آموزش و پرورش خیلی دست کم گرفتن. ما 35% حداقل نیروهامون فوق لیسانسن، پیش دانشگاهی رو که مردم کوچه و بازار اداره نمی کنن که. خیلی از طراحای سوال کنکور سراسری رو همین مدرسین ما در واقع فراهم میکنن، تر سوال میکنن، دو کلاساشو دارن برگزار میکنن. پیش دانشگاهی رو که اجنه اداره نمیکنن که، همین دبیرای آموزش پرورش هم دارن اداره میکنن. میشه سوال رو طراحی کرد، سربرگا رو کند. من معتقدم که ما یه سری هزینه ها رو، حالا چون تو آموزش پرورش بودم، خودمون ایجاد کردیم. ما اصلا بعد هر معلمی رو موظف بکنیم به اندازه دانش آموزش، مثلا اگه دو تا کلاس داره در دانشگاه، مگه بابت تحصیل ورقه پول میدن؟ حالا سربرگا رو بکنن حوزه تحصیل دایر کنن، بنده میرم ورقه تحصیل میکنم، اما این برگه سربرگش کنده شده، این داره مال کیه؟ وظیفه‌م انجام میدم. برای نظارت بیشتر میشه مساعد دوم پیش میری کرد. ما 90 سال تو کشور داریم امتحان نهایی برگزار میکنیم. من میگم دو سه سال اخیر سازمان سنجش چه بهانه گیر آوردن، حالا دنبال اینه که میگن سوالات ملی استاندارد رو هم ما برای اولین بار تعریف میکنیم. ما کتاب که در حوزه آموزش پرورش تعلیف میکنیم، برنامه درسی ملی داریم. برنامه درسی ملی یعنی میگه در گلچین مفاهیم آخرش باید ارزشیابیش هم بگید. ما امروز مفتخریم که داریم ارزشیابی توصیفی رو مطرح میکنیم، که ما تو زمینه ارزشیابی حرف برای گفتن داریم.
یه بخش پایایی در نظام ارزشیابی.
بله ببینید، من میخوام بگم ما حتی پیش جلسه گذاشتیم جناب آقای خیرخواه، الانم سوابقش هست، به این نتیجه رسیدیم که حتی سوالات تشریحی رو هم میشه بدیم سیستم تصحیح بکنه. سربرگا رو بکنیم، اسکن کنیم، اینها رو بشینن در سطح کشور بعضی از مدرسین مجرب اینها رو تصحیح بکنن.
اختلاف نظر از کجا ساقه دکتر؟ ببینید اتفاقا نکته همین استش که اگر قرار باشه ما نظام آموزش کشور رو، تعلیم و تربیت رو یک پارچه فرض بکنیم، مسلما فقط گونه‌گونی طبقات رشد علمی و تربیتی معنا پیدا میکنه. یعنی من کلاس اول با دوره دبیرستان تفاوت داره و دوره دبیرستان با آموزش عالی، اما این سیستم به هم پیوسته است، اصلا نمیتونیم ما جدا فرضش بکنیم. به نظر میاد اینجا یه گپی، یه خله، یه فاصله هست.
نه.
حالا آقای دکتر نادر منشم با ما هستن، حتما اصلا نظر جامعشون رو میگیرید.
بله بفرمایید.
بله.
ما هزینه رو هم در واقع به عنوان یک مانع بزرگ جلوه ندیم. ما الان حتی مدرسه های دولتی ما هم بابت ورقه دانش آموز از اولیا پول میگیرن. من بعدم اعلام کنن بابت 10 تا امتحان نهایی که قرار برگزار بشه، این دانش آموز که قرار بره کنکور سراسری امتحان بده، سازمان سنجش هر سال 20,000 تومان به آزمونا داره پولش اضافه میکنه. با همین پول به آموزش پرورش میده، به خاطر سازمان سنجش برگزار میکنه.
اینم تابع کاهش قیمت نفت شده دیگه ظاهرا.
حالا بالاخره من میگم حالا که قرار بره هر چیزی پول بدن، خب پول به امتحان نهایی برگزار
میکنه. خب ارتباط ما با آقای دکتر نادرمنش قطع شد، حالا همکار من تلاش میکنن اگر که شود این ارتباط رو برقرار کنیم. ببینید آقای دکتر سبتی، آقای دکتر سرخیز، یه پرسش اینجا مطرحه. ما میخواییم که کنکور رو حذف بکنیم، میخواستیم این اتفاق بیفته برای این که بتوانیم از نظر روحی و از نظر حرفه‌ای و آموزشی پدیده‌ای به وجود بیاد، سهل‌تر اما دقیق‌تر، یعنی اعتبار نظام آموزشی زیر سوال نره، اما دانش آموزان ما خیلی راحت‌تر بتوانن اونهایی که مایل هستن و قابلیت این که بخوان ادامه تحصیل بدن رو به وجود بیاریم. نکته این هستش که در دنیای امروز آیا ما حقیقتاً با این همه تجربه در ایران نمیتوانیم این کار رو بکنیم؟ نکته مهمتری که در هر نظام آموزشی مطرحه اینه که نظام آزمون‌های او از یک روایی و پایه‌ای کافی برخوردار باشه که قابل اعتنا و احترام ملی بشه، چون در غیر صورت موقع سنگ روی سنگ بند نمیشه. ما از کجا بدونیم که فارغ التحصیلی که از یه رشته میاد بیرون همون نیست که میخواستیم؟ اشکال کجاست که ما نمیتونیم به این نقطه دست پیدا بکنیم؟ آیا نظام آموزش و پرورش نمیتونه تفاهم بکنه؟ آیا انقدر هزینه های مالی این پدیده بالاست که ما نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم؟ آیا این قانون در خلأ تصویب شده بوده که الان اجرایی نمیشه؟ یا واقعا یک نوع تفاوت سلیقه است که نمیتونه این تفاهم ملی رو پدید بیاره بین آموزش و پرورش، آموزش عالی و شقوق قانونگذاری که همینا که از مرحله تصویب هم گذشته و در انتظار حسن اجراست؟
اگر بنده بخواد جواب بدم تو بخش اول، من معتقدم که دستگاه‌های نظارتی خیلی جدی با این موضوع برخورد نکردن.
پس کی از اونها میپرسه؟
جان؟
پس کی از اونها میپرسه؟
اونها به ذات وظیفه دارن. قوه قضاییه در قانون اساسی ما وظیفش این است که نظارت بکند بر اجرای قانون و با متخلف بر خود قانونی انجام بشه. حالا چه شاکی خصوصی داشته باشد چه نداشته باشه، مدعی العموم هست، ایشون میتونه در واقع قانونی که از فیلتر مجلس گذشته، حالا اگر به فرمایش های دکتر سبتی بگیریم قانون اولیه یه سری چیزا توش لحاظ نشده بود، واقع بینانه وضع نشده بود، مگه میشه 280 تا نماینده مجلس بیان بعد از 2 سال کار کارشناسی که اتفاقا یک طرف قصه آموزش پرورش بوده، طرف مقابلش خود وزارت علومیا بودن، نشست های مکرر، بعد بگیم حالا این از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده باز قابلیت اجرایی نداره. باید واقعا سازمان بازرسی، ببینید نظارت فقط روی هزینه کرده 1 ریال و 2 ریال و اختلاس 3000 میلیارد و 5000 میلیارد نیست که، باید ببینه این قانون کی مقصر، اگه آموزش پرورش مقصره، مگه میشه اعمال، عرضم به حضور شما که آزمون استاندارد امکان پذیر نباشه. عرض کردم که ما اصلا از کلاس اول ابتدایی که الفبا رو به دانش آموز یاد میدیم به معلم می آموزانیم که چگونه این مفاهیم رو تدریس بکنه، چگونه ارزشیابی بکنه، ارزشیابی تدریجی چیه، ارزشیابی نهایی چیه، تکوینی چیه، توصیفی چیه، کیفی چیه، کمی چیه، اینا رو همه رو داریم بهش آموزش میدیم. بعد بگیم حالا شورای عالی آموزش پرورشی که 175 شاخص رو وضع کرده، آموزش و پرورشی که تشکیلات عریض و طویلی به نام مرکز سنجش در واقع راه انداخته در طراحی سوالات امتحان‌های عاجزه. حالا بزرگواران میفرمان که در گذشته اتفاق افتاده، مثلا در خصوص حالا به صراحت عرض بکنم لو رفتن سوالات، عدم در واقع بعضی از کارهایی که موجب میشه در اون نکات ایمنی، عدم رعایت نکات ایمنی باعث شده که امنیت سوالات از اون اعتبار لازم برخوردار نباشه. خب اینها همه قابل پیشگیریه، شدنیست. در خصوص کنکور هم همینجوره، حداقل بنده اگر به عنوان عضو هیئت تجنظر بودم در سازمان سنجش، اونجا هم فراوان بودم، دست کم نبوده تخلفاتی که اتفاق افتاده و رأی خورده. اگر خواست ما که اینجا نمیخوام که اسم افراد ببریم، در همین جلسه کنکور سراسری شما هم میتوانه تخلف اتفاق بیفته، در همین جلسه کنکور سراسری هم تخلفی صورت گرفته، صورت اتفاق افتاده، در آزمون دستیاری اتفاق افتاده. ولی اینها عددی نیست که بگیم کلیت کار زیر سوال بره.
شما کلیت کار رو قبول دارید؟
من معتقدم ولی... میشه پیشگیری کرد، دقت بیشتری اعمال کرد،
ولی به هر حال این دلایلی که قانون رو اجرا نمی‌کنن همچنان به عنوان یه سوال
باید
بزرگ
جدی
هست.
عرض می‌کنم دوباره جدی سازمان بازرسی قوه قضاییه باید مطالبه کنه بیاد مجلس محترم، ما داریم کمیسیون اصل 90 داریم، بخواد همونجوری که نسبت به فوتبال و بعد چیزای دیگه حساس هستیم، این که خیلی حیاتی تره. ما داریم عرض میکنیم من محققینی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی پروژه تحقیقشون بوده احصا کردن آسیب های کنکور، ببینید چقدره. من الانم نمیگم که همین یک سال کنکور حذف بشه، فرایندی رو باید طی بکنه، اما معتقدم که میشه از آسیب های کنکور با این شیوه قانونی که وضع شده کاست. برای کاستن از این بعد از آموزش خواست، چرا اینو اجرا نمی‌کنی؟ چه موانعی داری؟ نیروی انسانی نداری؟ منابع مالی نداری که براش تامین بکنی؟ حتی در قانون ما پیش بینی کرده بودیم که برای بهبود تشکیلات در آموزش و پرورش هر سال، اگه یادم اشتباه از من عددش رو زیاد و کم میگم، 25 میلیارد چقدر پیش بینی کرد در اختیار آموزش قرار بگیره به تدریج در طول برنامه پنجم و برنامه ششم که آموزش پرورش بتونه زیر ساختهای لازم رو فراهم بکنه. بعد از کم تازه مشارکت مردم رو هم میشه توی زمینه به صحنه آورد، به میدان آورد و امتحانات. نکته ای که باز با دوستمون بحث میکردیم، ببینید ما سالهای قبل امتحانات نهایی رو میشه از این حوزه های اجرا و تأسیس رو متمرکز کرد تو مرکز استان، تو کور دهات قرار نیست حوزه اجرا بگذاریم.
خب ببینید آقای دکتر، این روش هاییست که با حضور متخصصین که هستش شدنیست، برمیگرده به استفاده از موازین حقوقی، پیامت هایی که میتونه از تخلفات وجود داشته باشه روشن بشه برای اشخاص، و از همه مهمتر قوه ناظره‌ای که بتوان نظارت مسئولانه و متعهدانه انجام بده.
جناب آقای خیفا، این... من دوباره یک بار شده قوه قضاییه یه نفر محاکمه کنی که چرا این قانون اجرا نشده؟ ببین علتاش چیه؟ بخواد واقعا پیگیر باشه. الان آقای دکتر سپتی نگران تعیین تکلیف دانش آموزایی هستش که حدود 800 هزار نفر 1 میلیون نفر میخوان تو کنکور شرکت بکنن. ما داریم میگیم از سال 84 داریم قانون وضع میکنیم، بیاد واقعا این افراد رو صدا بکنه ببینه موانع چیه. آیا هر کدوم بودن بوده؟
یعنی حتی وزیر، معاون وزیر.
بله خب دیگه هر کی در برابر قانون همه مسئولن دیگه، پاسخگو باید باشن. سر. ببینه آقا چرا انجام نشده،
منطقیست،
موانعش چی هست؟
اجازه میفرمید آقای دکتر سپتی بفرمید شما.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که ببینید شما علتهای اجرا نشدن این قانون رو از سوی وزارت آموزش و پرورش جویا شدید، اما خب ما این که قوه قضاییه باید وارد عمل بشه و در واقع با قوه قهریه گویا آموزش و پرورش رو واداره که این کار رو انجام بده.
یه نکته وجود داره که مسئولیت حسن اجرای قوانین بر اساس قوه مجریه است. حسن اجراش ولی بر عهده دستگاه قوه مجریه است، اما حسن اجرا یک نظارت عالیه داره که اون هم بر عهده خود مجلس، یعنی قانونگذار وظیفه داره که این
رو ببینه. من
میخوام بگم رو بله به جای دیگری قوه قضاییه مرتبط.
احتمالاً آموزش و پرورش واقعا قصدش تخطی از قانون نبوده، مشکلاتی داشته که نتونسته انجام بده. من فقط یک پرانتز باز کنم، جناب سرخیز فرمودن که آیا سازمان سنجش از همه کتاب‌هایی که به عنوان منابع سوال معرفی میکنه تست میکنه؟ بله، کاملا هر سال این اتفاق میفته و پراکندگی سوال‌ها هر سال اینطور است که همه اون منابع رو پوشش میده. خدمتتون
پایه اول من نیدم سوال اگه خواستید براتون میارم سوال.
تو بعضی از درس ها که پایه اول مثل فیزیک جزء منابع هست سوال میده، تو بعضی از درس ها پایه اول جزء منابع نیست. خب اما وقتی که مثلا دوم و سوم و چهارم جزء منابع اعلام میکنه حتما از اینها سوال میده. اگر هم سال اول جزء منابع باشه حتما یه تعداد سوال بهش اختصاص پیدا میکنه. خود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای این طرح یه سری نقاط ضعفی رو مطرح کردن که من اینو خدمتتون میخونم.
زیاده یا کمه؟
خیلی زیاد است. تأکید بر برگزاری امتحانات تشریحی مجریان را برای طراحی آزمون‌های دست مجریان را برای طراحی آزمون‌های بهینه می‌بندد. منظور اینه جناب سرخیز، ما که دشمنی مثلا با کسی یا کنکور نداریم، که ما میبینیم کنکور یه سری عوارضی داره، میخوایم اون رو جایگزین بکنیم با یک آزمون بهتری، با یک راهکار بهتری که بچه ها بتونن با فراغت روحی و جسمی بیشتری وارد دانشگاه بشن. من این رو خیلی ساده خدمتون عرض بکنم، نیت خیلی پشت قضیه است، اما در عمل جایگزینی امتحانات تشریحی یا اصلا تستی در 3 سال دبیرستان به جای کنکور افتادن از چاله به داخل چاهه. یعنی تمامیه یا حد میتونم بگم اغلب مشکلات کنکور به قوت خودش باقی میمونه اما به 3 سال تسری پیدا میکنه. یکی از خواسته ها این بود که ما بیاییم مهارت های رفتاری و اجتماعی بچه ها و علاقشون رو در تعیین رشته دانشگاهیشون دخیل بدونیم. بسیار. امتحانات نهایی چطور بسیار همچین چیزی رو میسنجه؟
خب این نکته بسیار مهمی است که اونم برمیگرده به سیستم نظارتی و ارزیابی حرفه‌ای داخل مدرسه. به لحاظ اینکه آقای دکتر عبدالوحید فیاضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش ما هستن. آقای دکتر بهتون سلام میگم، خوش آمدید به این برنامه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما و مهمانان گرامی و شنوندگان از این برنامه سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما درباره قانون حذف کنکور صحبت میکنیم که قرار بود در اون ضرورت اعمال سهم سوابق تحصیلی پیش رو بیاد، آموزش پرورش امتحانات نهایی سالهای اول و دوم پیش دانشگاهی رو برای اعمال در ورود داوطلبان دانشگاه